که فروید میگفت که اضطراب یا به تعبیر تشویش یا به تعبیر من بیقراری، ناآرامی، این یکی از پدیده‌های رایج و شائع میان انسان هاست. تقریبا هیچ انسانی از اضطراب کاملا خالی نیست، از تشویش، از بیقراری، از ناآرامی خالی نیست، تقریبا هیچ انسانی. به لغت تقریبا دقت بکنید، وقتی میگیم تقریبا هیچ انسانی، در این که تأکید کرده ایم که همه ما گرفتار این اضطرابیم، در اینها گفته ایم که مستثنیات بسیار شاذ و نادری هم وجود دارن که اضطراب ندارن، وضعیت قرین اضطراب درشون نیست. اما به هر حال اکثریت قریب به اتفاق ما اضطراب داره. اما بحث فروید اینه که اضطراب سه قسمه و هر کدام از ما روانشناسیمون یکی از این سه قسم رو بر دو قسم دیگه در ما غلبه میده. نفهم کنید سه قسم اضطراب داریم و این که از این سه قسم اضطراب من اضطراب اول رو داشته باشم، شما اضطراب دوم رو داشته باشید و دیگری اضطراب سوم رو داشته باشه، این در واقع بچه مشخصه روانشناسی هر یک از ماست. به تعبیر دیگری یکی از بهترین راه‌هایی که طبقه بندی می‌کنیم از اون راه انسان‌ها رو به لحاظ روانی اینه که ببینیم اضطراب اول درشون غالبه یا اضطراب دوم درشون غالبه یا اضطراب سوم درشون غالبه، بسته به این که کدوم یکی از سه اضطراب بر دو اضطراب دیگر غلبه کنن در درون روان من، وقت من یک شخصیت منش روانشناختی پیدا میکنم متفاوت با شخصیت منش روانشناختی شما، چون علل فرض در روان شما یکی از اضطراب‌های دیگه غالبه بر دو اضطرابه. ببینید از لغت غالب استفاده کردیم، غلبه کننده، برای اینکه نشون بدیم که باز در عین اینکه همه ما دستخوش اضطرابیم، همه ما دستخوش هر سه نوع اضطراب هم هستیم، اما یکی از این سه تا اضطراب در وجود هر یک از ما بر دو تای دیگه غلبه میکنه و اینه که تفاوت تو رو با من ایجاد میکنه، تو دیگری میشی و من میشم. بنابراین فرمان دوست نکته گفتم، یکی این که گویی ما از اضطراب تقریبا خالی نیستیم، دوم این که هر سه نوع اضطراب رو همه ما داریم، منتها در هر کدام از ما یکی از این دوتا به بچه بسیار قاهری غلبه میکنه بر دو تا اضطراب دیگه، و این که کدوم بر دو تایی که غلبه میکنن این شخصیت و منشی از تو میسازه متفاوت با شخصیت و منش من و به همین ترتیب در مورد یکایک افراد. خب اضطراب یعنی چه هستن؟ خب بعد بگیم چه سنوعش؟ اضطراب در واقع هر وقت شما کنار نیایید با چیزی، میگن شما نسبت به اون چیز اضطراب دارید. هر وقت نتوانستید چیزی رو بپذیرید، نتوانستید با چیزی آشتی کنید، نتوانستید با چیزی کنار بیایید، به تعبیر روانشناسان کاپینگ ندارید با چیزی، کنار نمیایید با چیزی، ما در این صورت چه هست؟ در این صورت شما اضطراب دارید. البته من اینو به این جهت گفتم که اضطراب در روانشناسی چندین معنا داره، من معنای مورد نظر فروید رو دارم که بر شما عرض میکنم، وگرنه اضطراب لااقل هفت معنای مختلف در روانشناسی داره. مصطلح فرویدی در روانشناسی اینه، هر وقت شما با چیزی نتوانستی کنار بیاری، نتونی کنی و وقتی با اون چیز مواجه میشید بیقراری، ناآرامی، آشفته حالی، آرامش نداری، در این صورت میگن شما نسبت به اون چیز حالت اضطراب داری. درسته؟ خب حالا ما نسبت به چی میتونیم حالت اضطراب داشته باشیم؟ اینجاست که فروید میگه که ما نسبت به سه تا چیز میتونیم حالت اضطراب داشته باشیم. کسانی هستن که اضطراب دارن نسبت به واقعیت ها، نسبت به فکت ها اضطراب دارن، یعنی نمیتونن واقعیت ها رو بپذیرن، واقعیت ها ناآرامشون میکنه، مضطربشون میکنه، مشوشون میکنه، بیقرارشون میکنه. توجه میکنید؟ مثلا شخص نمیتونه با واقعیت پیری کنار بیاد، با واقعیت بیماری کنار بیاد، با واقعیت فقر کنار بیاد، با واقعیت بهره هوشی کم خودش نمیتونه کنار بیاد، با حافظه ضعیف نمیتونه کنار بیاد، با واقعیت ها شخص نمیتونه کنار بیاد. این واقعیت ها انواع فراوانی میتونن داشته باشن، اما به هر حال وقتی آدم اضطراب نسبت به واقعیت داره، یعنی واقعیتی یا واقعیت هایی هست یا هستن که اون واقعیت یا واقعیت ها او رو بیقرار میکنند یا بیقرار میکنند. اضطراب واقعیت یعنی ترس، ترس یعنی اضطراب از واقعیت، بیقراری نسبت به واقعیت ها. این یک نوع اضطراب. بنابراین تعریف ترس هم باز از منظر فروید کاملا معلوم شد. ترس یک نوع اضطرابه، یک نوع ناآرامی، بیقراریه، اما بیقراری از یک واقعیت. این اضطراب نوع اول. اضطراب نوع دومی هست و اون اضطراب از انسانهای دیگر است، اضطراب اجتماعی به تعبیر فروید. یعنی نمیتونم با انسانهای دیگه کنار بیام، مضطربم، دغدغه دارم. نیت میکنیم این اضطراب رو گاهی ازش تعبیر میکنه فروید به اضطراب اجتماعی. یعنی شخص همیشه دلنگران اینه که دیگران نسبت به من چه نظری دارن، نکنه از من برنجن، نکنه آشفته حال بشن از من. خلاصه در حضور دیگران آرام نیست، انگار حضور دیگران سیخونک بهش میزنه، ناآرامه. یعنی در واقع حضور دیگری برای او ناآرام کننده است. به تعبیر سارتر حضور دیگری دوزخ است، جهنم است. تا دیگری نیست انگار من در بهش به سر میبرم، تا که دیگری رو میابم در حضور خودم یا خودم رو در حضور او میابم، اون وقت دیگه مشوش میشم. ایشون میگفت اضطراب نسبت به دیگری ازش تعبیر میشه به شرم، شرمساری، شرمندگی، یعنی اضطراب نسبت به انسانهای دیگه، بیقراری از حضور انسانهای دیگه. باز اگر دقت بکنید از نظر فروید، اگر من در حضور شما نوعی شرمندگی احساس میکنم، این نشون دهنده اینه که من نمیتونم با شما کنار بیام. توجه میکنید؟ این هم یکی. و اما یک سومی وجود داره و اون که شخص نه از واقعیت ها استراب داره و تشویش داره، نه از انسان های دیگه، از خودش در استرابه، از خودش مشوشه، با خودش نمیتونه کنار بیاد. توجه میکنی؟ یعنی به تعبیر اون شاعر خودش برای خودش مسئله شده است، تنها مسئلهش خودشه، خودش برای خودش تبدیل به یک پرابلم شده، به یک مسئله شده. فروید میگفت که این رو ما بهش میگیم احساس گناه. انسانی که احساس گناه، گناه در اینجا مفهوم لزوماً دینی و مذهبی نداره ها، هر گونه خطا، گناه وقتی میگیم نه مفهوم فقط دینی و مذهبیش، احساس خطا در واقع، این که شما همیشه خودتون رو خطاکار میدونید، خودتون رو مقصر میدونید، راجع میکنید، همیشه با خودتون در حال کشتی گرفتنید، گاهی خودتون رو به زمین میزنید، گاهی پا میشید، دائما دارید به خودتون سرکوفت میزنید، خودتون سرزنش میکنید، نکوهش میکنید، تخطئه میکنید خودتون رو، و دائما دارید در واقع خودتون شده یه مشتی بر سر خودتون و دائما این مشت رو بر سر خودتون میکوبید. انسان‌هایی که ملامتگر درونیشون بسیار بیداره و بیش از حد بیداره، زیاد از حد بیداره، به صورت گزافه پیمایانه‌ای بیداره، به صورت مبالغه آمیزی بیداره. نفهم کنیم این کسانی هستن که با خودشون نمیتونن کنار بیان. ممکنه گناهی که من مرتکب شده ام نسبت به شما مرتکب شدم، شما مرا بخشیده اید، اما خودم نمیتونم ببخشایم خودم رو. نمی کنید کسانی که به این وضع دچار میشن اصلا بخشایش دیگری درشون مؤثر نیست. اینکه دیگری ببخشاید خطایی رو که نسبت به اون مرتکب شدن تسلی بخش وجودشون نیست، دلداریشون نمیده، خودشون نمیتونن خودشون رو ببخشایند. و این در واقع اون چیز در روانشناسی بهش میگن گلت، یعنی احساس گناه، احساس خطا، احساس گناهکاری، خطاکاری. بنابراین در واقع ما از سه تا پدیده خالی نیستیم: پدیده ترس، پدیده شرم و پدیده احساس گناه. اما هر کدام از ما یکی از این سه تا درش غلبه داره نسبت به دو تای دیگه. من الان نمیتونم به تفصیل هم نظر فروید رو در این باب بگم و هم نظر شارحان و مفسران فروید رو، که واقعا یک باید بگم یک ادبیات وسیعی حول این نظریه پدید اومده و خیلی هم جذاب